أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
در بحث مدل حکومتی اسلام و به عبارت دیگه بحث ولایت فقیه، بحثمون به اصل ولایت رسید. یعنی بعد از اینکه اینها رو پذیرفتیم که بدیهیات اجتماعی که انسان به اجتماع نیاز داره، اجتماع نیاز به حکومت داره و حکومت هم در حقیقت یک نوع مدیریت کلان هست، بعد از اینا و اینکه هر حکومت و مدیریتی سه رکن اصلی داره، یکی عناصر و اجزاء و اعضاء تحت مدیریت، دو هدف مجموعه و سه تنظیم ارتباطات برای رسیدن عناصر به و اعضا به اون هدف، که این میشه برنامه ریزی. از اون برنامه ریزی اصطلاحاً به سیاست تعبیر میشه، از اون تنظیم این موضوع برای و مدیریتش به حکومت تعبیر میشه. و بعد به اینجا رسیدیم که مدل حکومت از کجا میاد. گفتیم تابع هر سه تا این سه تا رکنشه، یعنی اعضا و عناصر و اجزا این حکومت انسان ها هستن، یا انسان به اضافه طبیعت، یا انسان به اضافه طبیعت به اضافه ماورا. یعنی در این مدیریت باید به فقط انسان توجه کرد، یا انسان و مجموعه عناصر دیگه طبیعی، یا به اضافه اینا عناصر متافیزیکی هم باید در نظر گرفته بشه. این مثلا یک عامل تفاوت حکومت ها. عامل دوم هدف مجموعه بود، که هدف حکومت چیه؟ مثلا راحتی و رفاه باشه، یا قدرت باشه، یا عدالت باشه، آزادی باشه، و یا ربط به خدا باشه، ربط رسیدن به ابدیت باشه، و مدیریتش چطور باشه، که مدیریت فرد باشه یا یک جمعی باشه، یا مدیریت متخصصی که نظر خدا رو مطرح کنه باشه. مدل اسلام که همون ولایت فقیه بود، یعنی مدیریت بر اساس وحی، بر اساس نظر خدا، طبق تشخیص و دریافت متخصص دین. تفاوت اسلام و کفر در یک کلمه است، در وحی. یعنی اگر مدیریت بر اساس علم جمعی، تجربه جمعی باشه، و یا مدیریت بر اساس علم وحیانی باشه، میشه حکومت لائیک یا حکومت اسلامی. هر دوتاش متخصصن، یکیش متخصص علوم تجربیه یا متخصصین علوم تجربی. خب توی این مباحث در حقیقت عمده مباحثش گذشته، یه بحث لازمی باید همه ما پیگیری بکنیم برای ساختار فکری خودمون، این بحث علم و دین، تا پاسخ به این که آیا علم و دین در تضادن، که متخصص علم یه چیزیه، یه کسانی هن، متخصص دین کسای دیگه هن. باید این حل کاملا روشن بشه که منظورمون از علم کدوم علمه، منظورمون از دین کدوم دینه، چون هر دوتا، هم علم تجربی منظورمونه، و هم دین یه نوع معرفت هست. و تضاد بین اونها تضاد در معرفت میشه. حالا سوال بعدی و مهم اینه که تضاد در علم و معرفت از کجا ناشی میشه؟ بین دو تا دانشمند با هم متفاوتن نظراتشون و مخالف در میاد. تضاد در بین دو نوع معرفت از کجا ناشی میشه؟ منشأش چیه؟ دو تا زیست شناس با هم متضاد در حرفشون. منشأ معرفت تجربه است. منشأ اختلاف در معرفتشون چیه؟ چی میشه برداشتشون متفاوته؟ خب چرا؟ سوال همینه که چرا یکی کامل تره؟ اختلاف سطح دید، افق دید متفاوت، سطح فکر و افق دید متفاوت منشأ اختلاف در نظریاته. یک کسی دیدش جامع‌تره، متغیرهای بیشتری رو پوشش میده، خب این اختلاف پیدا میکنه با کسی که عناصر کمتری رو دیده. پس حالا این اختلاف سطح فکر افق دید از کجا ناشی میشه؟ از میزان اختلاف در احاطه بر مسائل. به عبارت دیگه تفاوت احاطه بر موضوعات بر مسائل میدهد تفاوت در سطح دید، این میدهد تفاوت در ادراکات. تضاد علمی، اختلافات علمی. اختلافات علمی نتیجهش چی میشه؟ این اختلاف علمیه دیگه. شما یه جور فکر میکنین، یه کسی دیگه یه جور دیگه فکر میکنه، نتیجهش چی میشه؟ اختلاف رفتار. پس منشأ تضاد علمی برمیگرده به میزان احاطه بر موضوعات، بر امور. تو این میزان احاطه در فضای علوم تجربی برمیگرده باز به میزان تجربه‌ای که فرد داره. هرچه تجربهش بیشتر باشه، کار بیشتری کرده باشه، احاطهش بیشتر میشه. نتیجه و اثرش هم میشه اختلاف در عملکرد، اختلاف در رفتار. خب هر کدوم از این دوتا رو نگاه کنیم. دین بازتاب افق دید خداست. خود خداوند میفهمند که این قرآن من دیدگاه های منه. قد جاءکم بصائر من ربکم. افق دید و احاطه خدا نتیجه و اثرش شده دین. افق دید و احاطه و تجربه بشری شده علم بشری. بنابراین اختلاف افق دید الهی که اون وحی باشه با تجربه، تفاوت‌های علم و دین رو پدید آورده. نقطه بعدی که بحث کردیم اثبات اون سیاست کلان اسلام بود که از دو مسیر پیش بردیمش. بعد از این که به سیاست رسیدیم گفتیم صرف سیاست کفایت نمی کنه، چون حکومت یه بخشش سیاسته، نه همش، یه بخشش اجرای اون سیاسته و مدیریت برای اون سیاست. از اینجا به بحث حاکم یا ولی و بحث ولایت رسیدیم. گفتیم که ملاکش چی بود. همونطور که در سیاست قائلیم به این که اینجا باید میزان خطاش کم باشه، در مدیریت هم از اینجا میرسیم به فضای انسانی. این تا حالا فضای برنامه بود. تو سیاست آدم نیستش که. تو سیاست یک برنامه است. مثلا یه قاعده است، یه قانونه. از اینجا به فضای انسانی و تعارضات تو فضای انسانی می‌رسیم. در فضای انسانی هم می‌خوایم یک طوری این قواعد و قوانینی که دنبالش میگشتیم اینا خطا نداشته باشه، عرضه بشه که میزان خطاش باز به همون نزدیک به صفر برسه. به عبارت دیگه، شما اگه بهترین قانون رو به دست کسی که صلاحیت علمی ادراکی نداره یا اجرایی نداره بدین، ضایع میکنه دیگه. نه، شما بهترین خط مش رو به کسی بدین که قدرت فهم اون قانون رو نداره یا قدرت اجرایی مناسب رو نداره، خرابش میکنه. به همین خاطر که توی فرد هم دنبال کسی میگردین که حداقل خطا رو داشته باشه. یعنی همونطور که تو سیاست ضریب خطای صفر رو میخواستیم، توی حکومت یعنی اجرای اون مجری اون سیاست هم دنبال ضریب خطای صفر میگردیم. ضریب خطای صفر یعنی علم و عصمت. خدا چرا ولیست؟ چون علم مطلقه و خطا درش معنا نداره. همین خصوصیت در آینه تمام نمای خداوند که انسان کامل و معصوم باشه تجلی کرده. علمش متصل به علم بی‌نهایت خداست و عصمت داره، احتمال خطا نداره اصلا. به همین خاطر این ضریب خطا صفر. و چون این علم و عصمت لازمه راهنمایی صحیح هست، چون کسی به خطا افراد رو میندازه و جامعه رو به هلاکت که یا نمیداند یا اغراضی داره. اگر هم بدونه هم هیچ غرضی نداشته باشه در اعمال اون برنامه صحیح، قطعا برنامه صحیح رو به بهترین نحو اجرا میکنه. و چون اینا مهر شده است در مورد انسان کامل معصوم، ولایت میره رو شخص معصوم، شخص رسول اکرم، شخص امیرالمومنین، شخص امام زمان. اما خب تا اینجا خب مشکلی نیست. حالا چه در زمان خود امام زمان، چه در زمان خود امیرالمومنین و چه در زمان غیبت که دسترسی بهشون نیست. خود حضرات معصومین که همه جا حکومت نمی کنن که، اقتضاء نظام انسانی جریان عادی حکومته، درسته؟ اجازه هیچ وقت نیست. بنابراین چون جریان عادیه، حضرت امیر تو یک مرکز حکومتی قرار میگیرن دیگه، نمیتونن هم تو اروپا باشن، هم تو آمریکا، هم تو آسیا، هم تو به اصطلاح اقیانوسیه. بنابراین مثلا اگر فرض کنیم زمان امام زمان علیه السلام این 150 کشور همون 150 تا کشور بمونن، البته 150 تا کشور میشن دیگه در حقیقت 150 تا استان، ولی استانی به پهناوری مثلا فرض کنیم کشور ایران. حکومت مرکزی میشه حکومتی که مثلا امام زمان اونجا تشریف دارن. ولی اگر بنا باشه برای 10 میلیارد آدم، چقدر حاکم میخوان؟ اینا یک دونه به دونه هی بخوان همه حرفا رو از امام زمان بگیرن. اگه بشینیم حساب کنیم که اینا بخوان فقط مجری باشن و هی سوالاتشون رو بیان بپرسن، ارجاع بدن، قرار باشه قضات رو خود حضرت تعیین کنن. اگر به جای 24 ساعت 1000 ساعت در روز وقت داشته باشن، وقت کم میاره.
زمان پیغمبر آیا که اسمت برای مردم روشن بود که
بله
اسمت دارن؟ چرا خیلی از روایات و مسائلی که ما سالان بیشتری بستیم از موقع نشان دهید که مردم کار نمی‌درستن که پیغمبر هر چی
نه این که بحث روشنیه که ما ینتقان الهوا این هوه الا وحیون یوخا که آیه قرآنه که بحث ندانستن نیست. خیلی وقتا ما میدونیم یه چیزی رو اما سختمون نمیخوایم بپذاریم. وقتی که چون اگه واقعا ندونن که حجت برشون تمام نمیشه. حجت زمانی تمام میشه که فرد بدونه. آخه میدونید حضرت امیر آدم قابل تحملی نیست. ما فکر نکنیم امیرالمومنین امام زمان بیاد خیلی راحت میتونیم تحملش کنیم. سخته. اینا امتحان نشدیم ما. ما تو زمان غیبتیم، تو زمان خیلی خوشی هستیم. اگه حضرت امیر بیاد شما حساب کن الان یه حاکمی بیش از همه آمده سر کار، کمتر از همه حقوق گرفته، از همه بیشتر زحمت کشیده، درست؟ بعد از بزرگ شما که بیشتر از همه در معرض حرف و حدیث و نمیدونم تهمت و اینا بوده. مثلا یک کسی فصل با میزان کاری مثل یک کسی مثل شهید رجایی، خب بعد یه فردی فصل نیمه شعبان بوده، یه آدم متمولی مجلس گرفته، بزرگان رو دعوت کرد، ایشون هم رفته، خب یه نهار شامی هم بهشون دادن، حضرت آبروشو برده. نامه 45 نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید. عثمان ابن حنیف بسیار آدم پاکی، از همه بیشتر زحمت میکشه، از همه بیشتر زودتر میاد، از همه دیرتر میره، از همه کمتر حقوق بگیره، این شد داخل حاکمیت. ما باشه میگیم ننگ این حاکمیت ببره، نخواستیم. در زمان حضرت امیر حاکم شدن مردم میامدن دست باید اینجوری باشه، دستش ببوسن، پاش ببوسن، آه خواهش میکنیم قبول کن، اونم فرار کنه، اینطوری بود. بعد یه بابایی توی بصره دعوتش کرده به یک مجلسی، اینم رفته، حضرت آبروشو بردن. بابا این چه حاکمیتی شد؟ بابا خستگی به تنمون موند، چیکار کردیم مگه ما؟ این نامه 45 نهج البلاغه، این که تو تاریخ مونده، یعنی نامه سرگشاده بوده که تو تاریخ مونده. بعد حالا یارو پولم بیت المال داره میخوره، میگن آبروار نره آقای عین الف، مصیبت. فهم دین نیستش دیگه. حضرت امین آدم قابل تعاملیه به نظر شما؟ ما باشیم چیکار میکردیم؟ ما به عنوان یه آدم که واقعا با تمام وجود کار کردیم، از 24 ساعت 16 ساعت سر کاریم، رفتیم میگیم آه مرد حسابی، تو که برای من آبرو حیثیت نذاشتی تو مملکت که. من چجوری حالا حکومت کنم؟ بعدم مگه من چه جوری مرتکب شدم شما این کار کردی با من؟ به خودمون مراجعه کنیم؟ ببینیم میتونیم تعامل کنیم از تعمیر رو؟ حضرت رفتن یمن برای چیز؟ برای قبل از جنگ قدیر یه سپاهی رو رسول اکرم فرستادن یمن، فرماندهشون امیرالمومنین. حضرت امیر چون میخواستن به رسول الله برسن در جنگ قدیر، زودتر آمد، گفتن که سپاه رو سپردن به یه نفری مثلا جانشینشون، خودشون سریع آمدن به مکه. بعد اینا چیکار کردن؟ گفتن خب ما دو سه ماه از زن بچه ها دور بودیم و خاکی خلیل، این هم که تو یمن هم که میدین لباس و اینا زیاده دیگه، غنائم توش لباس و پارچه و اینا زیاد بود. غنیمت هم تکلیفش چیه؟ باید خمسشو بدن حکومت، یعنی باید بدن حکومت، خمسشو حکومت برمیداره، بقیهش مال خود رزمنده است. اینا چه کار کردن؟ گفتن حالا ما میپوشیم، بعد خمسش هم میدیم. تازه ما مثلا الان 6 تا لباس اینجا که من بعد بردارم، همش خمسش میشه 1.2 لباس دیگه. یکیش الان میپوشم مثلا 2 هم خمسش میشه، از 2 دیگه هم دارم، 3 دیگه هم دارم. اینا شیکوفی کردن و نونوار آمدن مکه. تا چشم حضرت امیر افتاد به اینا، فهمدن چی شد، تغییر کردیم، این چه وضعی شما دارین؟ کدام مال خودمونه دیگه، خمس خودمونه دیگه، خمسش غنیمت خودمونه، خمسشو میدیم بقیش مال خود. تازه ما هنوز همشی که قابل تصرفمون بوده تصرف نکردیم. فهمدن بله، این تو باشه که تو مملکت هر کسی بخواد سر خود تصرف کنه که سنگ رو سنگ بر نمیاد، همه لباساتونه در بیاری، همه. بعد فقط لباس در آوردن نیستش که، شما خودتون بزنید تو صحنه، یکی به من جلوی جمع بگی این غلط چه بود کردی، در بیار لباس تو ببینم. اصلا سپاه دمق شد، اعصابشون به هم بخ. رسول اکرم آمدن، میدونن جریان چیه که ما باشیم تو اون صحنه چیکار میکنیم؟ این کیه دیگه بابا، کارا چی میکنی شما؟ 3 رفتیم جنگ، حداقل شما میتونی بگی که خب حالا این کار کردین، از این به بعد این کار تکرار نکنه. با رزمنده از جبهه برگشته به جای خسته نباشین این کار کرده. رسول الله آمدن گفتن خب فرماندهتون چجوری بود؟ گفتن که آقا این کیه گذاشتی برای ما؟ اصلا خوب نبود. بعد فهمیدن چرا خوب نبود. حالا دیدین ما بازی میکنیم خیلی وقتا، اصلا این بازیه که از یه کسی یه حرفی زده حرفش حقه، اونجاشو نمیتونیم بگیم، تو خودمون زیر سوال میریم، یه جای دیگه بهانه گیر میاریم، مثلا این اینجا مثلا اینجوری. گفتن این چه فرمانده بود رسول الله؟ همش تو نمازاش قل هو الله احد. اصابشون داغون شد از اینجا. بعد از رو کردن به امامون گفتن علی جان چرا تو همش تو قل هو الله خوندی؟ اصلا سپاه افسرده شد از بس تو قل هو الله خوندی. به هم رفتن. بعد آقا فهمیدن خب چون من قل هو الله احد رو خیلی دوست دارم، این سوره اخلاص دیگه، که نه از این که برای شاید از این جهت بوده که برای خدا و برای حقیقت توحید و برای اخلاص باید حرکت کرد و این در اینا نیست. آقا یه تشر زدن به اونا، گفتن رها کنید علی رو، انهو خشنان فی ذات الله، کار خدا کوتاه نمیاد، تسامح کنه. حالا مثلا این بینی و بین الله ما باشیم تحمل میکنیم؟ چقدر تحمل میکنیم؟ حکومت علوی و حکومت امام زمان برای کسی که هوای نفس داشته باشد قابل تحمل نیست، باید خودشو خالی کنه از منم، از به نظر من،
به فکر من. قبل از اینکه در پاسخ سوالی که فرمودین، خیلی وقتا خیلی چیزا میدونیم، بس ندانستن نیست، بس هواهاست. خب بگذاریم، در اینا این تثبیت شده است، چون این حرفی که فرمودن یه نظریه یه آقای داده به نام علمای ابرار، که میگه اینی که میگن امام علم داره و عصمت داره، این اختراع مثلا ایناست، متأخرینه. مثلا در زمان خودشون نمیگفتن علم و عصمت داره، که قائل به این نبودن. میگفتن چی هن اهل بیت؟ آدم های خوب عالمی هن. و یه کتابی هم تو این فضا نوشته اون فرد به نام مکتب در فرایند تحول، به نام آقای مدرس آخوندم هست، منتها ساکن انگلیسه، 23 سال ساکن انگلیس. مثل مثل که اون آب و هوا به آدم میخواده تغییر میکنه. حالا از اول مشکل داشته و بعدا اینجوری شده نیست. اینو جواب این سوال رو ما توی چند جلسه مفصل دادیم که با هم قرآن ناسازگار این حرف، هم با عقل، هم با تاریخ. یه مثال قرآنیش گفتم دیگه، یه بار دیگه هم بگم، اطیع الله و اطیع الرسول، گفتم اینو نه، و اولی الامر منکم. این اگه غیر معصوم باشه این میشه متعارض، یعنی خدا حرفش متناقض میشه، یعنی که مردم متوجه میشن. چون اگه غیر معصوم باشه امر در جایی که احتمال خطا داشته باشه، این اطیعو رو بخواد اطاعت کنه بعد اطاعت خدا نکنه، چون خدا که امر به خطا نمی کنه. اگه بخواد خدا رو اطاعت کنه بعد اینو اطاعت نکنه. پس این زمانی این دوتا، هر دوتا امر خدا قابل اطاعته که این دوتا هم راستا باشن، احتمال خطا هم نداشته باشه. یعنی باید کسانی در جامعه باشن که همسنگ رسول معصوم باشن، اطاعتشون مطلق اطاعت خدا باشه. از اینجا منتقل شدیم به این حقیقت که در زمان امام زمان و در زمان غیبت و در زمان حکومت معصوم، حالا هر کی میخواد باشه، ما علم و عصمت تضمینی دیگه نداریم. درسته؟ از طرفی جامعه هم که متوقف که نمیشه، که مردم هم که زندگیشون درنگ نمیکنه. پس ضرورت حکومت باقیه. از طرفی امام معصوم هم نیست. باید چه کار کنیم؟ عقل چی میگه؟ میگه بگرد کسی که ضریب خطاش نزدیک به صفر. ضریب خطای نزدیک به صفر چیا بود؟ این دوتا بود دیگه، ترشح عصمت میشه عدالت، ترشح علمش هم میشه فقاهت، ترشح مدیریتش هم میشه کفایت. میگه بگرد ببین کسانی که حد اکثری این نزدیکی رو دارن به این ملاک، به این فرد رو پیدا کن. دیگه از این به بعد ولایت روی شخص نمیره. یعنی نمیگن در زمان غیبت مثلا سید روح الله موسوی خمینی، بعدش هم مثلا سید علی خامنه‌ای، بعدش هم مثلا سید علی مثلا حسینی، هر کی میخواد باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چی میشه؟ میره رو ملاک، رو این ملاک ها. میگه بگرد هر کی افقه اعدل و کفایت داره. حالا ممکنه مثلا ولی فقیه فرد آلزایمر گرفت، چه میشه؟ ملاک رو از دست میده. یعنی اینجا دیگه مهر و سند روش نخورده که حکومت مال این فرده. همونطور که یکی آقای منتظری اینطوری بود دیگه، یک به تشخیص حالا فضای عمومی جامعه این فضا رو هل داد به این سمت، خود مرحوم امام خمینی هم نظرشون همین بود. بعدن گفتن که ما تشخیص دادیم که شما مثلا فرض کنید که اون کفایت لازم رو ندارید به خاطر مدیریت غلط رو بعضی از حوادث در حقیقت. یعنی ملاک از دست برست شخص ساقط میشه، ولایتش مال کسی نیست. خب از همه پاکتر، از همه آگاهتر. فقاهت یعنی اسلام شناسی، فقیه یعنی اسلام شناس. عدالت هم در اینجا یعنی چی؟ عدالت در مواقع مختلف متفاوته. مثلا یه فردی تو فضای عمومی میگن آدم عادلیه. آدم عادلی یعنی چی؟ یا برای امام جماعت میگن امام جماعت عادل باشه. برای عدالت امام جماعت چیه؟ ملاک. همین که ما ازش فسقی، گناه آشکاری نبینیم، بگیم عادل. اما عدالت تو قاضی دیگه این حد نیست، باید بیشتر باشه. باید احراز کنه آدم، یعنی باید جستجو کنه. عدالت در حاکم از همش بالاتره. این عدالت در حاکم رو توی روایات توضیح دادن. اتفاقا پس باید اولا اسلام شناس باشه، اون قانون رو بداند، از همه بهتر افقه باشه، موشکافترین آدم ها باشه. خب حالا اینو بگم، توی فضای انسانی هیچ وقت ضریب خطا به صفر نمیرسه مگر در مورد معصوم. یعنی احتمال خطا از اینجاها دیگه هست، اما برای اینکه حداقل ضریب خطا رو داشته باشه این ملاک ها محقق باید بشه. تو عدالتش هم در چه حدیه؟ میفهمن؟ بعد خودشو به زنجیر کشیده باشه. اتفاقا جالبه اون روایتی که نقل و معروف هم هست که حضرت فرمودن، اما این یه روایت مفصلیه که دو صفحه روایته، فرمود اما من کان من الفقها. این اما من کان من الفقها 6 تا صفت به نظرم حضرت توش گفتن، هیچ کدومش بحث علمی نیست. یعنی این که باید عالم باشه این رو احراز کرده باشه، این که معلومه دیگه، باید بزن کنار. تمامش ویژگی روحی روانیه. اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه، 4 تا صفت دار، به شدت خودشو کنترل بکنه، خودشو به زنجیر که حرف من نظر من نداشته باشه. حافظن لدینه، نه حافظ مریداش، موقعیتش، مخالفن علا هوا، با خودش مخالفت کنه. عدالت میبینید که اینجا چقدر سخت میشه. مطیعن لعمر مولا فلل عوامه ان یقلدو. بعد جالبه فلل عوامه ان یقلدو یعنی چی؟ بله مردم چیکار کنن؟ خب مردم یه بار دیگه بگین. مردم نفس فعل العوامه، نمیگه بر مردم است، مردم باید این کارو بکنن، میگه این حق مردمه. یعنی این یک لطف است که حاکم تالی تل و پشت سر حرکت کننده معصوم باشه. اگر امام زمان بیان چه مملکتی؟ مملکت خوبی دیگه نه؟ اون لطف حد اکثریه، این لطف در اون ترشح اون لطف. پس اتفاقا چرا ما، شما چرا مثلا یه سوال دارین از یه آخون میپرسین وقتی که مثلا میخواین روزه بگیرین یا مثلا روزتون رو بخورین، چرا میگین تو نظر شخصی تو بگو به من؟ ها؟ نظر شخصی من چقدر ارزش داره؟ هیچی ارزش نداره که. ببین نظر خدا چیه؟ فقیه کسیه که نظر خود نمیگوید، دنبال نظر خداست. بعد میفهمن با این شرایطی که حضرت فرمودن، میفهمن کسی که کاملا نظر خودشو مهار کنه، نظر من و فکر من و اینا رو نداشته، بذار کنار، متمحض باشه ببین خدا چی میگه. و اون کفایتش هم داشته باشه. بعد میگن خب حالا بگرد پیداش کن، ما دنبال این ملاک بودیم دیگه، حالا این چجوری پیدا کنیم؟ این در حقیقت یه فرد متخصصه، از این حیث هم باید یه فضای اخلاقی ویژه داشته باشه، یک فضای ملکات اخلاقی در حقیقت ویژه داشته باشه. بله؟ نه، این که مرجعیت داره توش، مرجعیت باز پست اجتماعیه، ملاک مرجعیت که فقاهت باشه باید داشته باشه. ممکنه مثلا یکی مرجع نباشه، از همه مرجع هم عالمتر باشه، مثلا علامه طباطبایی مرجع نبودن زمان خودشون، ماست خیلی از مراجع اعلم بودن. کار نداریم، ولی خودشونو در این معرض قرار نداده بودن، در معرض مرجعیه، ولی ملاکش که اون اسلام شناسی و این عدالت باشه رو باید داشته باشه. حالا میخوایم اینو پیدا کنیم. بله، مجتهد، ملاک مرجعیت اجتهاده، باید مجتهد باشه، چه مرجع باشه چه نباشه. چون عرض کردم مرجعیت پسته، شما میخواین یه پیش پزشک بریم، باید صلاحیت پزشکی داشته باشه، چه مطب زده باشه چه بدون مطب باشه. مرجعیت مطب بدن هره. مراجعه توش ایجاد میشه. حالا میخواییم اینو پیدا کنیم، سراغ کی بریم؟ شما میخواییم مثلا فرض بفرمایید که یه عمل جراحیه، یکی از آشناها رو میخواین عمل جراحی مغز و اعصاب کنیم، ما این بصل و نخاش عمل کنیم، یه عمل خیلی حساسی هم هست، میخواین بهترین متخصص جراح اعصاب رو پیدا کنیم، کجا میریم؟ از کی بپرسیم؟ آرای عمومی بگیریم؟ معنا داره؟ بریم نظام پزشکی مثلا سوال کنیم، دانشگاه علوم پزشکی سوال کنیم، کسایی که تو همون فضا قدرت تشخیص دارن. بخوایم یه برجی بسازیم خیلی حساس، باید بریم نظام مهندسی پیگیری کنیم دیگه، دانشکده مهندسی پیگیری کنیم، مهندسه خبره تو این فضا کیا؟ این یک امر باز جز بدیهیات فضای اجتماعیه. خب این اسلام شناس برتر کیا باید بگن؟ متخصصین اسلام شناس باش هش رو نشت داشته. این اسمش میشه، اسمشو گذاشتن خبرگان. حالا البته خبرگان الان نقص داره، چون خود خبرگان توسط خبره ها انتخاب نمیشن، ولی باز از هیچی بهتره. حالا چجوری الگوی جایگزینش کار نداریم، یعنی خبرگانی که خودشون متخصصن نظام مثلا آخوندی، نظام مهندسی پزشکی، مثلا نظام چه میدونم اجتهادی، هرچی اینا میتونن بگن کدومی کی برتره. بله؟ نه اصل بحث رهبر رو دارم میگم، جامعه مدرسه نمیکنه. خبرگان رهبری کیان؟ خودشون مجتهدن، متخصصن، اونا میتونن بگن کدوم یکی برتره، شم فقاهتش بیشتره، اونم شم نه فقاهت فردی، شم فقاهتی که فقه حکومتی رو بتونه اجرا کنه، و کدوم یکی مهارش بیشتر رو خودش، کدومی که خودشو به زنجیر کشیده. حالا بله کفایت هم بررسی میشه، کفایت تو فضای مدیریت سابقش بررسی باید بشه، اون البته توسط یه فضای دیگه بررسی میشه که عرض میکنم. خب حالا سوال ببینیم، تا اینجا آمدیم با تا اینجا رسیدیم، که ولی فقیه یه همچی آدمیه. هر زمانی هم این خبرگان فقط کارشون انتخاب نیست باید برن کنار، باید نظارت دائم داشته باشن. هر وقت اعمالش، رفتارش، تصمیماتش نشون داد که فقاهتش یا عدالتش خدشه‌دار شده، به طور طبیعی ساقط میشه، کنار گذاشته میشه. مثلا مثال زدم، مثلا آلزایمر گرفت، علمش رفته زیر سوال دیگه میگه. یا عملی که عدالتش رو نشون داد که اینجا هوای نفس مبنای یک کاریه نه نظر خدا. حالا از همینجا برگردیم یه مقایسه‌ای بکنیم. این آقای الفه، اسمش رو بزنین نظر اسلام. آقای ب هم نظر رایج تو غرب، یعنی تو فضا غیر اسلام، همه جا عمدتاً اینطوریه دیگه. آقای الف میگوید که قواعد و قوانین کلان مدیریت جامعه باید از جانب علم برتر خطا ناپذیر القا شده باشه، که اون علم از آزمون و خطا نیاد، توش احتمال خطا نباشه. آقای ب چه میگوید؟ آقای ب میگوید این قواعد و قوانین رو به رأی میذاریم، به رأی عمومی. دیروز مثلا همجنس بازی ممنوع بوده، حالا فضای عمومی اینطوره که میخوان، هرچی بود بود، درست بود غلط بود کار فرد، اصلا درست و غلط و آراء عمومی بسازن. کدوم یکیش منطقی تره، معقول تره، کدوم یکیش مفید تره، کدوم یکیش برتره؟ انتخاب با خودتون. آقای الف میگوید مجری این قوانین باید پاکترین افراد و آگاهترین افراد باشه نسبت به اون قواعد و قوانین. آقای ب میگوید مجری هیچ شرطی لازم نداره، دیروز مثلا فقط این که شهروند اون کشور باشه، مثلا این آرنولد که فرماندار نمیدونم کجا بود، کالیفرنیا بود کجا بود، نمیتونه رئیس جمهور بشه، که رو همینم حرف بود دیگه. چرا؟ چون اصلیتش آمریکای الاصل نیست، بلژیکیه کجا، اتریشیه مثل کجا، یه نمیدونم خلاص. میتونه تنها شرطش اینه که مال اون کشور باشه. مثلا تا دیروز ریگان هنرپیشه بوده، امروز میاد رئیس جمهور میشه. چی شد؟ آقای الف میگوید که این حاکم باید پاکترین افراد، با کفایتترین و آگاهترین افراد باشه. آقای ب میگوید شرطی نداره. کدومش منطقی تره؟ کدومش مفید تره؟ کدومش برتره؟ سه، آقای الف میگوید که چون این فرد باید پاکترین افراد و متخصصترین افراد تو این فضا باشه، انتخابش باید توسط افراد متخصص عادل صورت بگیرد. آقای ب میگوید که چون این فرد هیچ ملاکی نداشت، انتخابش توسط آراء عمومی صورت بگیره، هر کی بهتر تونست رأی جمع کنه همون، هر کی بیشتر تونست تبلیغات کنه، هر کی ابزارهای نفوذ به اذهان و مدیریت اذهان عمومی بهتر داشت، اون رأی بیاره. کدومش منطقی تره؟ کدومش نافع تره؟ کدومش برتره؟ آقای الف دو تا مصداق داشته از با همه شکست بستگی که داشتیم، یکی سید روح الله موسوی خمینی، یکی هم سید علی خامنه ای. آقای ب هم مصادیقی داشته، کلینتون و بوش و ریگان و فورد و چه میدونم اوباما. کارنامه هر اینا رو میگه مقایسه میکنی. کجا این آقای الف کارنامه‌شون یعنی چی؟ یعنی ببینیم خط مشی هایی که در زبانشون و رفتارشون پدید آمده. کجا دعوت به فساد، به جرم؟ نامه‌شون هست دیگه، نامه به گورباچوفش هست، نامه‌های دیگه‌شون هست، سخنرانی عمومیشون هست. کجا دعوت به فساد، دعوت به خونریزی، دعوت به این که مثلا بعضیا برترن از بعضیا، بعضیا مسلط شرارتن، ما منافع داریم، بعد کشتیامون وردیم ببریم مثلا تو فلان جا. اونم مشخصه بعد از جنگ جهانی دوم چند سال میگذره از 1945 تا الان؟ بگین 66-7 سال. 64 تا جنگ صورت، 64 یا 65 جنگ صورت گرفت. کجا دست آقای الف تو کار بوده؟ کجا دست آقای ب تو کار بوده؟ جنگ بعد از ایران صدام مسلح کردن به طوری که اصلا قابل مهار نبود. بعد گفتن که حمله کن به کویت. اینو خانومی که سفیر آمریکا بود توی عراق فاش کرد، تو خود آمریکا کشتنش که چرا اینو فاش کردی؟ گفتن تو حمله کن به کویت، ما هوا تو داریم. اونا خیلی با جرأت جسارت حمله کرد، گفت استان 18 بمونه. به یک روز نشد گرفت کویتو. همون روزی صبحی که حمله کرد، همون روز کویتو گرفت. بعد هم قلق همش کرد. زنها رو به فضای کجا کشوندن؟ وضعیت فرهنگی که داره مدیریت میکنه چجوریه؟ وضعیت اقتصادی که مدیریت میکنه چطوریه؟ منظور از وضعیت اقتصادی گرونی اینا نیست ها، مدیریت اقتصادی، گردش سرمایه های کلان چجوری اتفاق میفته. هر دوتا روشن میشه مقایسه کرد. کی گفته هر کی با ما نیست آدم شروریه؟ و منظور از با ما بودن چیه؟ این یک مقایسه خیلی روشنی داره. این تا اینجا، ما تا اینجا چی رو بحث کردیم؟ این مشروعیت رو. یعنی اگر بخوایم ببینیم ما اصل ولایت فقیه، بحث مطلقش هم یه زمانی گفتیم دیگه، نه دیگه بر نگردیم به بحث مطلقه، که بحث مطلقه در حقیقت یک پوان، یک امتیاز نیست، یک باره. می تو از مطلق احکام اسلام رو پیاده کنی، نه فقط برخی. ولو بلغ ما بلغ، هر چی شد شد. تو دنبال چی بودی؟ حافظن لدینه، نه حافظ موقعیت اجتماعی چهره خودت خراب نشه. هر چی شد شد. اگر بنا به تشخیص این حکم اسلام رو اینجوری تشخیص دادی با موازین که باید فعلا حج تعطیل بشه، بشه. پوشت هم دادم دادم. زمانی که از بزرگان آیت الله مصباح می‌فهمیدن ما راهشو بلدیم که مردم بیان دستمونو ببوسن و خیلی مقدس باشیم. راهش چیه؟ این که اونجایی که نقاط حساس مردم دست نذاریم. همه هم میان دست آقا را می‌بوسن، خیلی هم احترام دارن، یه موجود مقدس تو جامعه هم میشه، معارض و مخالف هم پیدا نمی کنن. میگه اینطوری نباید باشی، این میشه مخالفن لدینه، محافظن وجهه، میخواد خودشو نگه داره، چهرهشو پاک نگه داره تو مرد. بحث شرط ولی فقیه هم که تدبیر و اون کفایت بازگشتش به بینش سیاسی اجتماعی زمانشناسی علم به زمان در حقیقت مدیریت شجاعت قدرت رهبریه و اینا باید احراز بشه درش. و بحث مطلقش هم مطرح کردیم. حالا به یک جایی رسید مردم نخواستن، میشه به زور مردم رو نگه داره؟ مردم میگن آقا ما نمیخوایم، زور که نیست، زوره. حالا باید چه کار کرد؟ این بحثش مفصله برای جلسه آینده. یعنی اگر مردم آمدن ریختن تو خیابون و گفتن ما نمیخوایم حکومت اسلامی، زورم که نمیتونه بکنی که، چه کار کنیم؟ مردم بکشیم؟ زندانیشون کنیم؟ از دم تیغ بگذرونیم؟ چه کارشون باید بکنیم؟ تکلیف توی فضاهای معارض چیه در حقیقت؟ یعنی با جریاناتی که فتنه برانگیزن، وحدت شکنن، باید چه کار کرد؟ خط مش چیه؟ این باید پیگیری کنیم. یعنی بحث مقبولیت را از این به بعد بکنیم. پس یه همچی کسی با همچی ویژگی با همچی ساختاری مشروعیت داره، مشروعیت دارد، یعنی هم خداییه هم عقل پسنده. یه نکته آخری بگم یادم رفت، مشروعیت چیه؟ مشروعیت از بالا میاد به پایین، یعنی از خدا شروع میشه. گفت اصلا قوانین از تو نگاه اسلام از وحدت به کثرته، اونم وحدت قاهر مطلق علم بی‌نهایت قدرت نامتناهی. قوانین بشری از کثرت آلوده و اوهام و خرافات و توهمات و خیالات شروع میشه. این مشروعیت هم از بالا به پایینه. مشروعیت میدونید مثل چیه؟ مشروعیت مثل تأیید صلاحیت پزشکیه. اگر کسی اون درس لازم رو خونده باشه و احراز شده باشه، نظام پزشکی میگن آقا جون این کارت نظام پزشکی، تو میتونی مطب دائر کنی، این قانونیه، عقلانیه و ممکنه. اینم خداوند میفهمد که اینا رو که من خودم اصلا معین کردم، از اینجا به بعد رو هم با این ساختار شما اگر معین کردید، من مهر تأیید عمومی میزنم، نه مهر تأیید رو فردش، عمومی بر صلاحیت داره تا زمانی که ملاکار داشته باشه. این مشروعیت از بالا میاد تعیین میشه از طرف خدا. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.